أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. به گمانم حتما لازمه که مطالبی رو یادداشت بفرمایید. سعی میکنم که در حدود 45 دقیقه بحثم رو عرض کنم. حدود 20 دقیقه و نیم ساعت هم سوالات مکتوب مربوط با بحث رو پاسخ عرض میکنم. اگر هم سوالی نبود و برگه ای لطف نفرموده بودید، بحث رو ادامه میده. چه بخشی از مادران هستن که قبلا خدمتشون رسیدیم در این مدرسه یا مدارس دیگر؟ بله. خب مهمان جدید هم زیاد داریم، البته خب من مهمان شما هستم، شما که اینجا صابخونه. این را از این جهت پرسیدم که بدانم چقدر آشنای با نوع بیان من هستید و اینکه ابتدا عرض میکنم که حتما باید یادداشت داشته باشیم، به عنوان یک امر تعارف و اینها عرض نکردم. مثلا خودم یه جوری بحث رو میگم که شماره بندی شده باشه و شما بتوانید اونها رو پیگیری کنید. پس اگر کسی کاغذ بر میداره و قلم، یک کاغذ برای سوال احیانی اگر پیش بیاد برای اینکه یادداشت بکنن و لطف کنن که پاسخ بگیم، و یک برگه هم برای مطالبی که تیتروار عرض میکنم. سعی میکنم از شما هم سوالاتی بپرسم، ولی با اجازتون بین بحث تا جای ممکن سوالی رو پاسخ نمیدم. شکل بحثمون به این شکل خواهد بود. سه تا تیتر رو با همدیگه گفتگو کنیم. اول راجع به ریشه ها و زمینه های ایجاد پرخاشگری صحبت کنیم، حالا تو این جلسه یا کمی در جلسه بعد. دوم راجع به زمینه‌های شناختی مؤثر در پیشگیری از پرخاشگری و یا مقابله با پرخاشگری، و سوم زمینه‌های رفتاری مناسب برای رودررویی با پرخاشگری یا پیشگیری از پرخاش. چرا به زمینه ها ابتدا می پردازیم؟ به خاطر اینکه به نظر می رسه اگر ما بتوانیم زمینه های مؤثر در ایجاد پرخاشگری رو کشف کنیم، اولین کاری که می کنیم این است که اگر پسر ما یا دختر ما این زمینه ها را ندارد، براش خودمون بی خود ایجاد نمی کنیم. مزیت دوم این است که من به جای اون که برم و راجع به این که الان بلند صحبت کردی، الان بیادبی کردی، این حرف زشت رو زدی، برم سراغ زمینه هایی که باعث شده او این برخوردها را انجام میده. یعنی به عبارتی اونهایی که خدمتشون بودیم میدونن تقریبا ما در هر جلسه تکلیفی عرض میکنیم که اسمشو گذاشتیم برای خودمون شوق یادگیری. برای این شوق یادگیری قاعدتاً باید شما در پایان جلسه فهرستی داشته باشید که بر اساس این فهرست یا پیشگیرانه عمل کنید برای عدم ایجاد پرخاشگری ها، و یا بروید تا جلسه بعد روی رفع زمینه های پرخاشگری کار کنید. بیانم روان بود؟ جایش اگر مبهمه بگید. خب پس الان روشنه که با چه سیستمی صحبت میکنیم، میخوایم به چه نکتهی برسیم. دو تا مقدمه کوچیکم عرض بکنم. یک این که ما راجع به پرخاشگری داریم صحبت میکنیم، یعنی اگر کسی پایان جلسه بگه آقا با این توضیحات که شما دادین که مشکل من حل نشد، من بچه‌ام مثلا پرخوابی داره، میگم خانم من گفتم راجع پرخاشگری صحبت میکنم. اگه کسی پایان جلسه گفت آقا این حرفا رو به این باباها بگین، میگم میشه برای پدرانم گفت، ولی الان داریم راجع پرخاشگری برای مادران سخن میگیم. آقا همه تقصیرها یعنی با ماست؟ نه، داریم این موضوع رو تبیین میکنیم. حالا اگر کسی گفت من بلدم، باید به شوهرم هم گفت، میشه یه حرف دیگر. اگه کسی گفت من تو این موضوع مشکل ندارم، میگم منم خدا رو شاکرم که شما مشکل ندارین، ولی از من خواستن در این موضوع سخن بگم و ظاهرا مبتلا به بعضیا هست، یه عده‌ای هم الان مبتلا بهشون نیست، ممکنه بعدن مبتلا بهشون بشه. این مقدمه یک. پس آنچه که از بحث باید انتظار داشت انتظار داشته باشیم. مقدمه دوم این که در ذهنتون به دنبال مقصر اون زمینه ها نگردید. اگر شما برسید به این که خودتون مقصر بودین، یه احساس ضعف و ناتوانی با خودتون میبرید بیرون که یکی باید بیاد اون ضعف و ناتوانی رو جمع کنه. اگه به این نتیجه برسیم که مادر بزرگی این وسط نقش داشتن، از اون مکدر میشین ولی اتفاقی نمیفته. خاله که معمولا تقصیری نداره، دایی معمولا نقش منفی نداره، میرسیم سراغ عمه و عمو. خب به اندازه کافی روابط با اونا تنظیم هست دیگه، بیش از این تنظیم ترش نکنین. مقصر شوهرم هم باشه یا نباشه، اگه بهش بگم تقصیر توه، خودمون دعوام میشه. بگم بهش تقصیر منه، یه آتویی دستش دادم که بعدن بگه خانم همش تقصیر خودته. بنابراین اساساً این سوال را در ذهنتون مرور نکنید که تقصیر کیه. حوصله‌شو داشتین، همتشو داشتین، توانشو داشتین، میاید برای مبارزه برای رفع مشکلات. حوصله‌ش هم نداشتین، خیلی آرام پایان جلسه شیر کاکائو با شیرینی میل میفرمایید، تشریف میبرین، کارنامه‌تون هم میگیرین. پس دنبال مقصر گشتن دردسر میشود، اعلامش دردسر را افزون میکند. موافقین با این صحبت؟ خیلی متشکرم. نکته یک، این تیکش یه خورده علمیه، ولی خب شما اهل علمید، برای شما باید گفت، ولی روش توقف نمی کنه. ما 5 نظریه روانشناختی درباره پرخاشگری نوجوانان و غیر نوجوانان داریم. یک، میگن پرخاشگری سرشتیست. اساساً آدمی را با پرخاشگری تعریف میکنن. ما الان درستی یا غلطی شده میخوام خیلی بحث کنیم، خواهم بدونید الان تو ذهن کسانی که راجع پرخاشگری صحبت میکنن چه حرفایی میگذره. نکته دوم این است که عوامل زیستی مؤثره. من جلوتر این عوامل زیستی رو برای شما فهرست میکنم. سوم، کسانی که نظریه های کشاننده ای را معتقدند. یعنی چی؟ یعنی در واقع محیط بعضی از زمینه های ایجاد پرخاشگری رو فراهم میکنه. مثل چی؟ مثل ناکامی. فرد دچار ناکامی میشه، انگار پرخاشگری میدانی پیدا میکنه برای بروز دادن. چهارم، نظریه های یادگیری اجتماعی است. یعنی چی؟ شما بگین. یادگیریه، میبینه داد میزنن داد میزنه، میبینه هول میدن هول میده، میبینه هرس میخورن هرس میخوره، یادگیری. و نکته پنجم، نظریه های شناختی است. یعنی چی؟ یعنی یک اتفاقی اینجا میفته. فرض بفرمایید مثلا من این آب رو میریزم، دستم میخوره میفته میریزه. هر کسی بر اساس تفسیری که راجع به این اتفاق میکند ممکنه خوشحال بشه یا ناراحت بشه، عصبانی بشه یا خشمگین بشه. برخلاف زمان قدیم، حالا شما که جوونین الحمدلله همتون مال این زمانی، ولی اونایی که یه خورده قدیمی ترن، مثلا دعوت ها قبلا اینجوری بود، زنگ می زدن دونه دونه به همه خواهرها خارزاده ها دعوتشون می کردن. الان می زنن تو گروه فامیل فلان روز بیان. یه نفر از این خوشحال میشه، یه نفر از این ناراحت میشه، یه نفر عصبانی میشه، یه نفر میگه اگه منو مشخصا دعوت نکنن نمیام. چه اتفاقی میفته؟ 20 نفر عضو این گروهین یا 200 نفر، هر کس بر اساس بگید اون نوع فکرش راجع به این دعوت چی پیدا میکنه؟ یه خورده دقیق تر، فکر منتهی به احساس می شود، حس بدی پیدا میکنه. شما میگید پسرم دایی زنگ زده بود احوالتو بپرسه، میگه اگه میخواست احوال منو بپرسه تو این 3 ساله کجا بود، همین امشب که مثلا من کارنامه‌مو گرفتم زنگ زده احوالم بپرسه. نوع نگاه چه چیزی را تشکیل میده؟ احساس را. وقتی احساس بد پیدا کرد منتهی به عملی می شود که گفتیم فردا شب میگه خونه دایی اینا نمیام. این شد نکته 1. پس ما 5 تا رویکرد راجع به بحث پرخاشگری گفتیم. نکته 2، میخواهم زمینه های زیستی ایجاد پرخاشگری رو با هم بشماریم. چرا از زیستی شروع میکنیم؟ مادران اهل مطالعه، اگر خانم دکتری داریم، اگر روانشناسی داریم بگن. چرا از زیستی شروع میکنیم؟ زیستی یعنی چی؟ یعنی زمینه هایی که مربوط به فیزیولوژی ماست. خب چرا از این شروع میکنیم؟ یه چیز دیگه بگیم. خب حالا چرا از این شروع میکنیم؟ بعضی ها ممکنه بگن محیط هم مؤثره، و وقت میریم سر دعوای محیط و جن. خب ولی این که از مسائل زیستی شروع میکنیم، از بحثای شناختی، از بحثای رفتاری، از بحثای عاطفی سخن نمیگیم در ابتدا، علتش چیه؟ زیستی منظورمون فقط ژن نیست. شاید این جمله رو که من بگم بپسندین، اگر نپسندین بگین. به نظر میرسه که گاهی اوقات ما در یک بخش‌های فعالیت میکنیم در حالی که مشکل ما مسائل زیستی است. فرض بفرمایید که اگر من متوجه شدم علت این بدخطی فرزندم اختلالی است که در انگشتانش وجود داره، حالا من هی روی انگیزه هاش کار کنم، هی روی شناختش راجع به اهمیت خوشخطی کار کنم، روی عاطفش نسبت معلم خط کار کنم، خب اینا مراحل بعدیه. من باید اول مطمئن بشم که سلامت جسمانی وجود داره. پس از این جهت ما یک فهرستی را از عوامل و زمینه‌های زیستی اول باید بررسی کنیم. شاید اگر شوهر من فرد پرخاشگری است، سالها من این راز رو در دلم نگه داشتم، گاهی فقط یک نیمه آهی برای مادرش یا پدرش نثار کرده ام، شاید یکی از عللش مسائل زیستی شوهرم باشه. مثلا به نظر شما، اصلا بدون نگاه متخصصانه بفرمایید، به نظر شما اگر کسی در گوارش مشکل داشته باشه، این آدم احتمال پرخاشگری و تندیش بیشتر از کسی که مشکل گوارشی نداره نیست؟ خب حالا اگر یه خانم گفت من سالهاست که دارم هرس جوش میخورم، ولی ضمناً میدانم که شوهرم به لحاظ گوارشی مشکل داره، ما بیشترین خریدمون آلوه ولی رویشون جواب نمیده، عرض میکنم خانم پس بی خودی یواشکی آه میکشیدی، بی خودی این راز رو نگه میداشتی، باید شوهرجان را به نقطهی میرسندی که باید بره دکتر. حالا اگه دکتر نیامد اون میشه یه حرف دیگه، اگه گفتین 6 ماه با هم قهری مثلا حرف نمیزنیم، حالا چجوری من ببرم، اون میشه حرف دیگه. ولی میفهمم که زیستی باید کار کنم. شما میگین آقا براش روایت خوندم، براش کتاب گفتم، اصلا رفتم به فلان منبری که ایشون بهش ارادت داره گفتم شما راجع پرخاشگری صحبت کن. بخشیش دست خودش نیست، نمیخوام بگیم مجبوره ها، ولی این فیزیولوژی این برخورد را نتیجه میده. الان با این روی کرد میخوایم بخش زیستی را بررسی کنیم. پس می شود در بخش دوم سخن شماره 1، ترشح هورمون استروژن در دختران و تستوسترون در پسران. خب آقا این هورمونه یعنی دیگه بچه من ناچاره مجبوره اینجوری برخورد کنه؟ نه. یه پرانتزی باز کنم، فرق پرخاشگری با خشم در چیه؟ شما هم بفهمید.
ما اجازه داریم از تبانی بشیم پسیم، ولی اجازه پرخاشگری رو نداریم.
دیگه چی میگین؟ بله در واقع با جمله خانم میتونیم بگیم پرخاشگری عدم مدیریت خشم منفیه. درست شد خانم؟ یعنی ما یک چیزی به نام خشم مثبت هم داریم نسبت به آنچه که مورد رضای خداست. خدا دوست دارد در این زمینه من خشمگین بشم، ناراحت بشم، به قول یه خورده عامیانه تر غیرتمندانه غیرتی بشم توی موضوع، خدا دوست داره. چشم. اما اگر جایی و مسیری بود که خشم منفی قلمداد می شد، این خشم منفی در وجود آدمی ایجاد ممکنه بشه بسته به ظرفیتش دیگه. گاهی اوقات من انقدر ظرفیتم بزرگه که این خشم منفی در من تأثیری نمی گذارد، ولی اگر من بر اثر اون خشم بروزی داشته باشم، تندی بکنم، بدی برای کسی بخوام، به کسی آسیب بزنم، میشه پرخاشگری. بچه های ما توجه کنید، میخوایم بر محوریت دوره نوجوانی سخن بگیم، اما ممکنه کسی یه کدی رو راجع به همسرش، راجع به برادرش، راجع به پدرش یا فرزند دیگری که در سنین دیگریست رو هم بتونه با این کمک کنه. یکی از زمینه‌های زیستی که دست خود بچه‌ها نیست، ترشحات هورمونی دوره بلوغ است که آنها را به سوی تندی پیش می‌برد. برای دختران در ایام خاصی و کمی قبل از اون به خاطر همین ترشحات هورمونی زمینه این بروز فراهم‌تر است. با اجازه شما برای پسران خیلی محدودش معلوم نیست، حدود 365 روز از سال این ترشحه وجود دارد. اگه وجود نداشته باشه آقازادمون آقازاده نیست، باید وجود داشته باشه. اما یه مقداری با دخترمون متفاوته، آنچنان که گاهی اوقات من میدونم دیگه الان به پدرش میگم که ولش کن زهرا رو، این دو سه روز خیلی شما کار نداشته باش. پدرش هم میفهمه، ولی راجع پسرم نمیتونم بگم دو سه روز باش کار نداشته باش، دو سه روزه تموم نمیشه که، مونده. نکته دوم در بخش زیستی پرکاری قده تیروئید. اگر کسانی این آزمایش ها را نداده اند، با مشورت پزشکشون می توانند بدن. پرکاری قده تیروئید چیکار میکنه؟ ضربان قلب را افزون میکند، تحریک پذیری رو شدید میکنه، خشم غیر عادی را فراهم میکنه و عدم تعادل عاطفی. این چهار تا خیلی جالبه ها. گفتم که بنویسین دیگه، تون گفتم چشم. ضربان قلب رو افزایش میده، تحریک پذیری رو افزون میکنه، خشم غیر عادی نامتناسب را فراهم میکنه شرایطش رو، و عدم تعادل عاطفی. یعنی الان ممکن است اون دانش آموزی که من خیلی دوست دارم پیشنهاد بدم که این فایل صوتی رو معلمان راهنمای مجموعه هم بشنوند، حالا اگه همه معلم ها بشنوند که خیلی خوبه، اگر یک دانش آموزی هست که به دفعات داره از بازی یا کلاس محروم می شود و چه بسا دچار پرکاری تیروئید باشه و چه بسا تازه داره دوره بلوغ را تجربه می کنه و چه بسا در ماه گذشته اولین احتلامش رو داشته، واقعا ما داریم به این بچه ظلم میکنیم که یک کلاس بیرونش میکنیم، که هی از بازی محرومش میکنه. زمینه های زیستی، اینو معلم نوجوان باید بلد باشه، اصلا قبل از اینکه معلمی بکنه باید بلد باشه، مادر و پدر یک نوجوان باید اینو بلد باشه. نکته سوم از بخش دوم مصرف الکل. خب آقا این که دیگه تو بچه های ما که نیست که دیگه، انشاءالله. دو تا تأسف بخوریم. یه تأسف این که متاسفانه دوره بلوغ دوره، حالا شاید هم تأسف نخوریم ولی خب اینجور جاها تأسف داره، دوره درخواست تجربه است، دوره تمایل به تست کردنه. یعنی همین دوره‌ای که عقل کاملی هنوز پیدا نکرده، خوب و بد و درست نمیشناسه، قدش هم قد مادرش شده، با باباش هم مچ بندازه برنده میشه، همین دوره میخواد همه چیزم تجربه کنه. تجربه، حلال حرومش یه بحثا تجربه میخواد بکنه. بچه منم ممکنه تجربه کنه، خدای نکرده، خدای نکرده، خدای نکرده زبونم داد، بله. تأسف دومم بخورن بعد راه کار بگم. متأسفانه دسترسی به این قبیل مواد و مواد دیگر بسیار آسان شده، یعنی به راحتی می شود تهیه کرد و تجربه کرد. راهکار در موضوع مواد و الکل. بعضی از دبیرستان‌ها، حالا من بقیه دوستانمو نمی‌دونم، بعضی از دبیرستان‌ها شده که از من خواستن فقط بیا در موضوع مصرف مواد و الکل صحبت کن. یعنی اصلا اینقدر احساس کردن که تو بچه هاشون مبتلا به، حالا چجوری و ایناش دیگه بماند. دو تا راهکار مشخص در موضوع الکل و مواد. یک، ابراز آشکار انزجار خانوادگی از دوران کودکی، یعنی ما آشکارا باید در محیط خانوادمون نسبت به این نوع مصرفها ابراز انزجار بشه. مادر بگوید که من یکی از دعاهام همیشه این بوده که اگر بوده ها، دروغ نمیخوام بگیم اگر بوده، ولی میتونه این دعا الان ایجاد بشه، یکی از دعاهام همیشه این بوده از که دامادم یا عروسم سیگاری نباشه، شوهرم سیگاری نباشه، خانواده شوهرم سیگاری نباشن. اگر الان عموش سیگاری یا پدر بزرگ سیگاریه، شما این رو نبرید روی اونها، بگید یکی از دعاهای من اینه که هیچ وقت خانواده ی داماد و عروسم سیگاری نباشه. ببینید اگر شما یکی از برنامه‌های روتینتون مصرف قلیان و امثال اینها در تفریحات و مهمانی هاست، اونو من باید یه جای دیگری با شما شروع کنم. اما در نگاه من برای فرزند خودم قلیان و سیگار و الکل خیلی فرقی نمی کنه. عرض کردم در نگاه روانشناختی و تربیتی، بحث شرعی نمی کنم، زمینه های اینها با هم. پس راه حل یک، ابراز انزجار آشکار. راه حل دوم، تقویت توانمندی جور دیگر بودن، متفاوت بودن. من دو تا جمله را از هم تفکیک کنم. کسانی که کانال بنده رو دیدن، من این پیام رو متعدد ارسال میکنم با شکلهای مختلف، بیانهای مختلف. ببینید یه موقع من به شما میگم، خوب دقت کنید، یه موقع من به شما میگم ما برتریم، ما بهتریم، ما خوبتریم، ما فرق میکنیم، ما اصلا یه چیز دیگری هستیم، این یه پیامه که بعضیا میدن، من این پیامو نمیدم. پیامی که من میگم اینه، پسرم، دخترم، ما فرهنگ متفاوتی رو انتخاب کردیم، ما نوع دیگری زندگی میکنیم، ما نگاهمون به دنیا شکل دیگریست، ما ارزشهامون با ارزشهای اونها متفاوته، ما متفاوتیم. نمیگم ما برتریم، ما متفاوتیم. غرور تو رو نگیره، ولی ما متفاوتیم. اگر یک زمانی عده‌ای بودند که با این مفاهیم میشدند گروه اقلیت، الان به زعم من گروه استثناهای جامعه اند. این تفاوت رو چجوری باید به بچه‌م منتقل کنم؟ اول باید خودتون باور داشته باشید. ما متفاوتیم یعنی چی؟ یعنی من به فرزندانم میگم بچه ها من هیچ وقت تخمه نمیخرم، هیچ وقت. بعد میگه بابا جان تخمه نمیخره برای چی نمیخره؟ خیلی چیزا برام میگیره، خیلی چیزا. نه به خاطر اینکه بگم تخمه بخور یا نخور، پفک بخور یا نخور، بهداشتی نگاه نمی کنم، فرهنگ تخمه خوردن را پایین می شمارم. سن شأن من و می دانن که من مزه تخمه رو دوست دارم و اگر نیاز باشه از این بسته های آماده شده می گیرم. اما سخنم اینه، ببین اصلا دخترم کلاس تو بالاتر از اینه که بشینی تخمه بخوری ببینی کی این توپ رو قل داد. کلاس تو بالاتر از اینه. من متفاوت بودن رو نباید با مثال الکل برای دخترم بگم. یه جوری باید پسر من به قلیان نگاه بکنه، به سیگار نگاه بکنه، به بیهوده زندگی کردن نگاه بکنه که خودش خجالت بکشه از این که مثلا من الان 2 ساعت وایستدم که چی، مثلا تو صف این وایستدم که چیشه. جلوتر داریم از زمینه های، الان ننویسیم که با اون موقع قاطی نشه، از زمینه های ایجاد پرخاشگری ضعف در عزت نفس است. این چون سطحش پایینه تندی میکنه. پس اگر اسم الکل، مواد و امثال اینا رو میاریم، زمینه‌های پرخاشگری است. چرا؟ قدرت مدیریت. بقیه‌شو کامل کنید. نشد. قدرت مدیریت و مهار خشم را پایین می آورد، به یه معنای عقل را تضعیف می کند. پس شما نمی توانی خودت را کنترل کنی. نکته 4 رو، تغییرات زیستی محیطی. تغییرات زیستی محیطی رو بخشیش دست ما نیست. مثل چی؟ مثل آلودگی هوا، ترافیک، گرمای شدید و امثال اینا. چرا میگی؟ زندگی در ارتفاعات خیلی بلند. چرا میگین؟ تغییرات زیست محیطی، آلودگی هوا خب هست دیگه، منطقه ما اینجوریه، چیکار کنیم؟ این چه اثری داره دانستنش؟ یکی از اثراش همینیه که عرض کردم. یعنی بله؟ آفرین. یعنی سطح انتظار من را از پسر، اون مجموعی که قبلا گفتم دقت کنید، از پسر تازه بالغ شده احیانا ترشحات تیروئیدی افزونه، تازه تجربه‌ای کرده، حالا هوا آلوده تر شده از مثلا در این ایام. یه اطلاعاتی داده بودن که پارسال 14 روز هوای پاک داشتیم. بخوام به مزاح عرض بکنم باید بگیم یعنی بقیه شو اب نداشته داد بزنن. آقا تو این هوا میتونسته داد بزنه دیگه. نکته 5، اخلال در عملکرد مغز. آیا ممکن است کسی مشکلاتی داشته باشه؟ واقعا بله. برخی آسیب دیدگی های مغزی، تحریک هیپوتالاموس جانبی، اینا کاری نیست که الان شما بتونید ارزیابی بکنید، ولی ممکن است یک بچه‌ای که شما خواهرزادتون رو دیدین، فامیلا رو هم دیدین، معلم هم 15 سال معلم راهنمای مثلا این مقطعه، یا مدیر مدرسه که کمی آشناست، میگه خانم قضاوت من اینه که بچه شما بیش از معدل یک نوجوان پرخاشگره. یکی از راه‌های بررسی، بررسی، هیچ نگرانم نباشیم. ببینید یه موقع شما میگید من چجوری الان ببرمش دکتر؟ میگم اون یه سوال خوبه، بذار بعدم صحبت میکنیم. الان من بهش چی بگم؟ آقا یعنی الان بچه من مشکل مغزی داره؟ نه، ببین من میخوام اینا حل کنم. گاهی یه خورده فعالیت مغزی بیشتر در فلان ناحیه باعث چنین سختی هایی در طول عمرش میشه. آخه امروز که فقط نیست، همون جوری که شما گاهی تو نماز شبتون برای مادر شوهرتون دعا میکنی، خب عروس شما قبل و بعد و وسط نماز شب ممکنه برای شما دعا کنه. این آرامشه باید براش حاصل بشه. حالا امروز تو مدرسه جابجا شد، ایام مدرسه بیرونش کردن، فردا رو میخوایم چیکار کنیم؟ نکته بعدی، کاهش قند خون. کسانی که دیابتی هستند، یکی از گرفتاری هاشون چیه؟ یه جمله علمی بگین که به دیابت بخوره. افتقنده. حالا یا دارو را زیاد مصرف کرده، یا غذا الان بد موقع خورده، یا دقتار نکرده، دوچار افتقند میشه. خب من نگاه میکنم میبینم همسر گرامی تشریف آوردن، میگن خانم خیلی گشنمه، اصلا از صبح نتونستم چی بخورم. ساعت چند؟ 3 بعد از ظهر. اولین احتمالی که میدهیم این است که با کوچکترین اشتباه بچه هایشون فریاد بزنه. چرا؟ افت قنده. زمینش فراهمه، نه که هر کس قندش افتاد داد میزنه، زمینش فراهمه. و نکته پایانی میشه نکته چندم، کاهش هورمون سروتونین در مغز و نخاع شوکی. این هم باز یه بحث تخصصی است که باید کسانی بهش بپردازند. وارد بخش سوم عرایزم میشیم، عوامل و زمینه‌های روانشناختی مؤثر بر پرخاشگری. چرا میریم سراغ زمینه‌های روانشناختی پیش از رفتاری؟ تو همین جلسه گفتم فکر، احساس، رفتار. دوباره فکر، احساس، رفتار. اگر بخوایم دقیق بگیم، باید بگیم این ستا بر هم تأثیر میذاره، بنابراین یک مثلثه. ولی اگر بخوایم ساده تر بیان کنیم، باید بگیم فکر، احساس و رفتار را مدیریت میکند. به قول اون نویسندگانی که میگوین فکرت را تغییر بده، زندگیت تغییر میکند، رفتارت تغییر میکند. مثلا گاهی اوقات به جای این که شما به یک شوهری که محبت کردن به همسر بلد نیست، محبت کردن یاد بدید، او رو به کارگاهی ببرید که شیوه های محبت ورزی به همسرش رو یاد بده، باید نگاه او را به زندگی همسرانه تغییر بدید. نگاهش که تغییر کرد، احساس می جوشد، رفتار آشکار می شود. این کدا رو می گیریم دیگه؟ خانواده و بچه و پدر و مادر همه رو داریم با هم دیگه. من فرزندم نگاهش به خواهرش منفیه، او رو دشمن خودش میدانه. من هی بهش میگم ببین عزیزم، وقتی میگه سلام شما باید سلام کنی. مادر شما رفتی سراغ رفتار، احساس او پر از خشم و نفرته، فکر او فکر دشمن دیدنه این برادر یا خواهره. شما باید از این ور شروع کنی، اون میشود اون سمت شیپور، هرچه میدمی به نتیجه نمیرسد. نکته 1، عوامل روانشناختی مؤثر بر پرخاشگری. نکته 1، احساس کهتری. احساس کهتری، خودکمبینی. احساس کهتری چه ارتباطی دارد به پرخاشگری؟ اعتماد به نفس پایین پرخاش میکنه؟ خانم‌ها اینجا صندلی هست، اگه پایین پاتون اذیت میشه خالی هم هست. برای احساس کهتری دو سه تا جمله رو خواهش کنم بنویسیم، بعد راجبش صحبت کنیم. یک، وجود مقدس امام صادق علیه السلام فرمودن. من عربیشو میگم، ترجمهشم میگم، شما ترجمهشو بنویسید، مگه کسی عربی مسلطه میتونه عربیشم بنویسه؟ ما من رجل تکبر او تجبر، ما من رجل تکبر او تجبر، کسی نیست که متکبر باشد و یا ستمگری کند، الا لذلت، مگر به خاطر ذلتی که وجدها فی نفسه، در نفس خودش مییابد. یه بار من متن روایت رو کامل میگم، یه نفر ترجمهش رو کامل بگه. ما من رجل تکبر او تجبر الا لذلت وجدها فی نفسه. ترجمه؟ این جمله یک که خواهش کردم هم بنویسن. جمله دو، وجود مقدس امام هادی علیه السلام. من هانت، هانت باهی دو چشم، من هانت علیه نفسه، علیه با عین نه با الف، من هانت علیه نفسه فلا تأمن شره. تأمن از امنیت میاد، ت الف همزه روش، فلا تأمن شره. کی میتونه ترجمه کنه؟ کلمه اهانته رو یه تغییری بدین. آها، کسی که خود را ارزشمند نمیبیند، خود را دون میبیند، خود را سطح پایین میبینه، بقیهش از شرش در امان نیست. شما راه و عوضی رفتی. این زنداداش باید احترام میشد تا اذیت نکنه. شما به خاطر اولین اذیتش بایکوتش کردین، حالا شده قده سرطانی فامیل. راه و عوضی رفتی. کسی نگه ما زنداداشمون خیلی احترام کردیم ولی مثلا برامون جفام گرفتا. ما هر مثالی که میزنیم که لازم نیست همه زنداداشا اینجوری باشن. این دوتا جمله رو بذاریم کنار هم. پسر من در دوره کودکی تحت حمایت من و همسرم بوده. معمولا ماها حمایتگرای خوبی هستیم، معمولا. یعنی اگر یک کسی شوهرش هم در آبادی نباشه، خودش انقدر حمایت میکنه که این با یه حمایت اومده بالا. حالا یه اتفاقی افتاده به نام بلوغ. کار نداریم این بلوغ چیه. میگویند یکی از شاخصه ها و نشانه هاش این است که فرد میخواهد استقلال، خود رأیی، خودمحوری بودن خودش را نشان بده. چتر حمایتی من هست، اما این یه جوره میخواد بگه من با شماها فرق میکنم. من چی کار میکنم؟ اگر بهش خیلی میدان بدم، نظام زندگی رو میریزه به هم. اگر بخوام کنترلش کنم، قابل کنترل کردن نیست. کم کم داریم همزور میشیم. اگر بخواهم سرکوبش کنم، تندی و پرخاشگریش بیشتر میشود و افزون میشه. چیکارش کنم؟ اگر ما میگیم یکی از زمینهای روانشناختی بروز پرخاشگری احساس کهتریست، نه به این معنا که شما تا حالا بچه‌تونو از بعد از اینکه راه میرفته هی میزدید تو سرش، نه، به این معناست که الان که من میخوام ابراز وجود کنم مواجهه با سرسختی‌های پدر و مادر میشم، که حالا فکر کردی مثلا تو هم آدمی، حالا فکر کردی بر تو هم ارزش قائلن، اصلا تو رو به خاطر ما دعوت کردن. این احساس کهتری پیدا میکنه. خشمش را چگونه بروز بده؟ بعدن یواشکی میگیم به دو مدل خشم بروز پیدا میکند. در واقع ما دو تا فریاد پرخاشگرانه داریم، یک فریاد پرخاشگرانهی که شنیده میشود، یک فریاد پرخاشگرانهی که شنیده نمیشود. اونی که شنیده میشود و هممون شنیدیم، اونی که شنیده نمیشود چیه؟ بهتر گوشگیری، بهتر بهتر افسردگی. افسردگی نوعی فریاد پرخاشگرانه است که ما نمیشنویم. انزوا، در خود فرو رفتن، دوچار برخی وسواس ها شدن، در اتاق های بسته، خدایی نکرده خود ارضایی های پشت درهای بسته، پرخاشگریه. ولی پدر مادر به هر دلیلی نمیتونم بروز بدم، خودزنی میکنم. افسردگی یکی از نشانه های پرخاشه، خشمه، ناراحتیه. خوب شد اونو یواشکی گفتم ها، و الا ممکن بود وقتی میبینیم بعضی از اطرافیانمون تو فضای افسردگی هن ناراحت میشدیم، یواشکی گفتیم که کسی هم نشنوه. و وقت شما نگاه کنید، هم ساکته هم داره در درونش فریاد میزنه. اینجا بودیم که یکی از اتفاقاتی که میافتد مهار اون احساس ابراز وجود و نیاز اونه، و از سمت دیگه یا نظام زندگی به هم میریزه یا من باید یه جوری سرکوفت بزنم کنترلش کنم. چی کار کنی؟ سه تا راه حل میگم. راه حل یک، شما قوانین خانتون رو تعریف کنید و بر اون قوانین پایدار باشید. یعنی خونه شما معلوم باشه، یه نظامی داره. یه مثال بزنم ببینید، الان فرض کنیم پسر شما یا دختر شما بخواد تجربه کنه فلان سیدی یا فلش هم از دوستش بگیره بیا تو تلویزیون خونه پخش کنه. تو قانون خانه شما این معنی نداره. این جور نیست که خودی که بچه را آخه بهش بگم نه. خب عزیزم بذار حالا با هم ببینیم چیه، بعد با هم ببینیم چیه، همه بین میریم هرچه که، چون میدونیم که بچه ها با هم دست میدن، یا هم میبینی 10 تا دونه فیلم کره‌ای منتقل شد. بعد جالبه مادر میگه آقا چیکار کنم فیلم کره‌ای دوست نداشته باشه؟ بابا این اصلا به کره و غیر کورش کار نداره، قسمت های دیگرش رو میبینی که شما توجه نداری. اولا خانه باید قوانینش روشن باشه. قوانین روشن یعنی چی؟ یعنی اگر بچه حالت طبیعی داره، نه اینکه یه بچه‌ای که بیمار خدای نکرده یه مشکلات خاص داره، نه، بچه که حالت طبیعی داره اگه به خاطر این محدودیت ناراحت بشه اشکالی هم نداره، یه خودم گریه کنه طوری هم نمیشه، بگه من امروز مثلا لباس چروک میپوشم، اتفاق نمیفته. خب نکته دوم، این ستا باید با هم پیاده شه. نکته دوم این که در محدوده هایی که لطمه ای به دین، باورها و جسم خودش یا دیگران نمیزنه و اثراتش اینگونه نیست که جبران ناپذیر باشه، سخت گیری نکنی. من چند تا چیزو گفتم، دین و باور، جسم خودش و دیگران، سومیش جبران ناپذیر باشه. آقا امروز بچه شما با لباس چروک بیاد مدرسه جبران ناپذیره؟ بله دیگه. یعنی ببین شما یه موقع میگید قانون خانه ما این است که هر کس میخواد بره بیرون باید شلوارش هم اتو داشته باشه، جاکتش هم اتو داشته باشه. من میگم اینو بی خود قانون کردین. قانون یه تعداد مشخصی است و یه چیزایی است که خط قرمز زندگی ماست، اما یه چیزایی خط قرمز نیست. شما میگید ما آخر هیچ وقت قانون نکردیم که مثلا بچه ها با هم دیگه نرن زیر یه پتو، ما اینو با من قانون اعلام نکردیم. بله، این یک قانون نمیشه اعلام کرد به این تعبیر که بچه ها دیگه از فردای همچه قانون گشتیم، ولی جزء خطوط قرمزه، ولی منع میکنیم، ولی پاش وای میستیم. از قبل هم این تربیت را حاصل کردیم که اصلا خوب نیست که دو نفر با هم دیگه زیر یه پتو باشن. هر جاشم سوال بود بعدم تو سوالات میتونید بگید جواب بدن. یه چیزایی باید قانون باشه که نظام زندگی رو به هم نریزه. ولی مثلا این که هر موقع دستشویی میان باید کفش و دمپایی رو صاف کنیم که آبش بره، که دیگه این نمیشه قانون مثلا خونه. یا حالا یه نکته ای هست دیگه، هر موقع باباش این کارو یادش نرفت بچه‌ش هم یادش نمیره، چون بعضی خانم‌ها از این مشکلات دارن دیگه. نکته سوم، ما این سه تا نکته که داریم میگیم چیه؟ یکش چی بود خانوم؟ قوانین روشن تبیین شده باشه. دو، چیزایی که بگید صدمه اعتقادی اخلاقی، ببینید بعضی چیزا. سومین نکته این که در تربیت بچه باید مسئولین تربیت همسو و هم نظر باشن. کوچکترین گپی و شکافی عامل آسیب میشه، یعنی دورتون میزنه. مادر خیلی متدین داریم، پدر خیلی متدین داریم، همسر، اون همسر میگه که بچه ها تا بابا نایمده اینو بزن اون کانال ببینیم، بچه ها بابا اومد بزن اون کانال. این یعنی آسیب، این یعنی آسیب. به مامان میگه مامان اب نداره، مامان میگه نمیدونم هرچی پدر بگن. میره پلو پدر میگه پدر اشکال نداره، میگن نه نرو. بعد میاد پلو مادر میگه بابا گفتن نرو، میگه حالا نگو به بابا میری، برو اب نداره. مدرسه و خانواده هم هست. بعضیا چون خودشون خیلی خوبن فکر میکنن اینا تو خونه نیست. گاهی اوقات خودمون خیلی خوبی ما، ولی بغل دستیامون گرفتار این فاصله ها هستن. مدرسه و خانواده. من میدانم بعضی از مدارس جنبه انتقاد خیلی ندارن، اینو میدونم، برای همینم میگم همه بشنون، اولیای مدرسه هم بشنون. و این رو میدونم که خیلی از والدین میترسن به مدرسه بگن چرا اینو گفتی، چرا اینجوری شد، برای اینکه با بچهشون خدای نکرده برخوردی بشه. اینم میفهمم، اما اینم میدونم دیگه شما این معادله رو حل کنین. اینم میدونم که اگر همسو با مدرسه، یعنی یا مدرسه باید این جملهش رو درست کنه یا من باید تغییر بدم. نمیشه که من بگم این خوبه اون بگه بده یا برعکس. من باید کاری کنم که این دوتا انرژی مؤثر همسو باشه، حتی به قیمت حذف یا تغییر یکی. فرض میگیریم شما جایی پیدا نمی کنید که هم نظر شما تربیت کنه، باید یه فکر دیگه بکنیم. مدرسه رو باید تغییر بدیم، معلمی باید تغییر بکنه، باید بریم از ریشه یه کاری بکنیم، باید بریم. من نمیدونم، من میدونم تربیت بچه با شماست و با منه و تربیت یکی از مهمترین و سختترین کارهاست. پس اگر این ستا با هم همگام رخ بده، ما این مرحله رو که مرحله استقلال طلبی اعلام منیت هست را بهتر سپری میکنیم. ببینید واقعا اگر فرقی نمیکنه که شما کلاردش تشریف ببرین یا زیبا کنار، واقعا اگر فرقی نمیکنه، یه موقع شما میگید فرقش در حد مثلا چه میدونم 1,000,000، میگم اون 1,000,000 میارزه تو حساب کتاب شما که حتما میارزه، حالا برای ما مستضعفینم خیلی فرق نمیکنه، تربیت میارزه. یه موقع میگی نه نمیتونیم، میگم اگر خیلی فرق نداره، داره میگه بریم زیبا کنار، بریم زیبا کنار، اگه واقعا فرق نمیکنه. یه موقع شما میگین اون نمیدونه زیبا کنار، ما مجبوریم با اونا بریم، اونا یه دختر نوجوان دریده دارند و آسیب میبینه به لحاظ اعتقادی و اخلاقی، این میشه جز اون استثناهایی که گفتیم. پا وایسیم که نه، ما باید بریم اونجا، دلایلش هم خودتون بیارید، نمیگم دروغ بگید ولی انقدر دلایل راست بیارین که همه رو قانع کنیم. نشدم میگین ما این راهو داریم، میتونیم اینجا بریم، میتونیم نریم، نمیریم. پس اگر جایی برای شما فرق نمیکنه، شما میگید ببین پسرم به نظر من این سرمه یه خوبه، این قهوه‌ای هم خوبه، یکیشو بردار، من آزادی میدم در چیزی که به نظرم هر دوش خوبه، حالا شما میگید میره رنگ زرد برمیداره، میگم حالا یه شلوار زرد داشته باشه خیلی طوریه، شما میگین ما فقط بودجه یه دونه شلوار داریم و میخوام زرد بر نداره، میگم خیلی خوب پس ما الان یه محدودیتی داریم. یه واقع میگین نه حالا یه دونه زردم میخواد برداره، من براش استدلال میکنم زرد این بدیها را داره، این به این معناست، یه بار بیشتر نمیتونی استفاده کنی مثلا، ولی میگه نه میخوام بردارم. خیلی خوب، من در اینجا بهش بگید شما حق انتخاب و آزادی میدهم، اما بر اساس قانون خانواده ما از این ساعت به بعد برنامه های رسانه ما رو بچه ها نیست، نه ما رو بچه ها نیست، ما رو بابای بچه ها هم نیست، ما رو مادرش هم نیست، ما از این ساعت به بعد خودمان را به رسانه نمی سپریم، رسانه داخلی خارجی ایناش هم برای من فرقی نمی کنه ها. از یه ساعتی به بعد نیست، ما رو ما نیست، تموش شد، قانون خانه است. اینجا من باید محکم وایستم، اگر این فیلم به درد بچه من نمیخوره نمیشود در خانه پخش بشه چون باباش دوست داره، چون مهمونا دوست دارن. بعضی این که من میگم این تفاوت رو باید حس کنیم همینه، مادر خودش روش نمیشه بگه این فیلم مناسب سن بچه نوجوان من نیست. چرا؟ برای اینکه خاله جون ناراحت میشه، خاله جون ببخشید ما جز قواعد خونمونه که این فیلم که مضر برای بچه مثلا من میدونم داستانشو این پخش نشه. شما برای چی ما وقتی قطع میکنیم میری سیدیشو هفته بعد میاری تو مهمونی میذاری؟ ما نمیایم. این که ما مشکلات خانوادگیمونو چجوری باید حل کنیم، اینا همش سوالاته که میشود جوابهای خوبی پیدا کرد و به نتیجه رسید، ولی این که چون زور طرف مقابل زیاده، طرف میگفت من خیلی زورم زیاده، مگه اینکه طرف مقابل دیگه خیلی پرزور باشه، الان پرزور است، شماها استثنائین، اقلیت نیستین، شما استثنائین، چون به خیلی از چیزها باور دارید که دیگه برای همه حل شده. ما به بچه‌مون نمیگیم تو استثنایی، برتری، ویژه‌ای، نه، ولی تفاوت رو باید متوجه بشه. اگر شما میخواهید دخترتون حجابش متفاوت با دیگران باشه، باید بفهمه این تفاوت رو یا نه. شب تاسوعا یا شب عاشورا من با دخترم بیرون بودم، یادم نیست حالا کدومش بود، تو اون گیرودار گفتم ببین دخترم حجاب تو رو هیچ کس نداره، تو اون جمعیتی که خیابونو بستن من باید بهش بگم و متذکرش کنم به این تفاوت. حالا این که من از این تفاوت چه استفاده هایی میکنم، مبانیشو باید چجوری بچینم، بعدن باید ازش استفاده کنم، اون دیگه حرفای دیگه. وقت من برای اون چه که عرض کردم میخوام پاسخ برای شما عرض بکنم تمامه. اگر سؤال مکتوبی هست لطف بفرمایید بدید من اونو پاسخ بدم، اگر نه میشود من ادامه بحثم رو برای جلسه بعد هم بگذارم. هیچ اب نداره، ما یه صلوات خدمت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها تقدیم میکنیم. اللهم صل علی محمد. حالا اگر موردهای دیگه ای هم بود و مبتلا به بود اب نداره، ولی من در این زمینه ها رو یه دقایقی پاسخ عرض می کنم که اب نداره، چون شما اولین برگر رو من دادیم من بخونم متوجه بشن مثلا شما سوال داشت. خیلی وقتا هست که ما فیلم هایی را نمی بینیم و نمی گذاریم بچه ها ببینن، ولی بعدن دوستان و همکلاسی ها برایشون تعریف میکنن. در واقع یک سوالی درش هست که در اون مواقع چه کنیم. خب همینه دیگه، یعنی نهایتش این میشه حالا چه کنیم. اینجا ما دو تا مطلب داریم. یک، اگر اون فیلم ها فیلم هاییست که خارج است به اصطلاح حیطه استاندارد مدرسه و خانواده هاییست که اونجا ثبت نام کردند، حتما باید پیگیری بشه و مدرسه اطلاع داده بشه تا مدیریت کنه. اگر در حیطه تلویزیون بود و با قواعد و قوانین خانه ما نمی ساخت اشکالی نداره، اونا تعریف میکنن. من به عنوان یک گله یا پیگیری به مدرسه هم میگم تو جلسه مادران یا پدران توضیح بدن. ولی دخترم پسرم ببین، ما با یه عده تو حجاب متفاوتیم، با یه عده در رفتن یا نرفتن ایام تعطیل شهادت الزهرا به مسافرت متفاوتیم، با بعضی از همکلاسی هامون در دیدن یا ندیدن فیلم متفاوتیم. ما تفاوتمون رو اعلام میکنیم. اگر اون گزارشات آسیب‌هایی داشت، آسیب‌هاشو باید درست بکنیم. در این زمینه اگر اجازه بدید در فرصت مناسبتری من راهکارهایی رو عرض می‌کنم. خب اگر در خانه قانونمندی خانه منتهی به این شود که یکی از والدین به عنوان سلطه‌گر یا دیکتاتور معرفی بشود، معناش این است که پدر و مادر با هم همسو نبودند. در این جور موارد یا تنهایی یا همراه با همسر مراجعه مستقل به مشاور بفرمایید. ممکن است پرخاشگری هم در ظاهر فرد باشه، هم به صورت افسردگی دیده بشه، یعنی ترکیبی باشه در مجموع. مثلا فرد افسرده ایست ولی زود رنج هم هست، ولی تحریک پذیر هم هست. بله این ممکن. گاهی بچه ها از این تفاوت ها خوششان نمی آید، مثلا دوست نداره که با حجاب باشه، دوست نداره مثلا اهل نماز باشه. اینجا ما دو تا ایراد داشته ایم. یک ایرادمون اینه که نتوانسته ایم ارزش آنچه رو که میخواستیم به عنوان تفاوت به او معرفی کنیم براش جا بندازیم. هر جا این احساسو کردیم باید تو اون سیستم فعالیت کنیم. ایراد دوم این است که گاهی اوقات بچه یه چیزی خوشایندش نیست لزومن، یعنی اونو دوست نمیداره، ولی باید تا زمانی که به معرفت کامل برسه اون رو رعایت کنه. اگر دوست داشتید جلسه بعد ابتداش من یادآوری بکنید فرق بین معرفت کامل و معرفت بسیط رو توضیح میدم که ما باید در طول مسیر تربیت این معرفت بسیط ابتدایی را به معرفت ترکیبی برسانیم. این یعنی چه؟ این دیگه باشه برای نوبت بعد، چون دیگه به بقیه سوالات این جلسه نمیرسیم. من سوالات رو نگاه میکنم در جلسه بعد، هم ابتداش این سوالات باقی مانده رو انشالله عرض میکنم، هم انتهای سوالاتی که پیش میاد. انشالله که خدای متعال ما را در این امر خطیر یاری بفرماید، بچه های ما رو نور چشمان ما قرار بده. انشالله خدا به حق حضرت امام عسکری علیه السلام بچه های ما رو سربازان فرزند امام عسکری قرار بدهد. 3 صلوات بلند تقدیم به وجود مقدس امام عسکری و فرزندشون. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. اللهم صل علی محمد.